ما در فرمایشات مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه، فرمایشاتی که این بزرگوار فرموده اند در باب عقود معاوضی موافقند با مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، و در عقود غیر معاوضی نیز ایشان باز قائل به این شدند که باید موالات بین الایجاب و القبول رعایت بشود. در عقود معاوضی اجمالا تکراری هست که شاید بعضی نکات که در بحث دیروز گفته نشده است امروز عرض بشود. از دو راه وارد شدند که باید موالات را بین الایجاب و القبول رعایت کنیم. جهت اولا از ناحیه مسبب بود، چون فرمودن آقا بیع عبارت است از مبادله بین المالین، چون هر یک از بایع و مشتری نسبت به مالی که دارند اضافه مقولیه بین مالک و مال او موجود است، بین بایع و مبیع و بین مشتری و ثمن. این اضافه ملکیت در باب بیع موجود است. در موقعی که آقای بایع انشاء بیع می کند تبادلی در اینجا واقع می شود. آیا تبادل بین العوضین است؟ خیر، عوضین سر جای خودشان هستند، مال که این ور اون ور نمی شود. طرفین اضافه که عبارت باشد از بایع و مشتری هم که در اینجا مضاف به حال خودش باقی است، تنها چیزی که است در اینجا تبادل بین الاضافتین هست. یعنی زید و عمر، زید بایع است، عمر مشتری، کتاب ملک زید هست، پول هم ملک آقای مشتری. زید و عمر که جا به جا معنا ندارد بشود، زید سر جای خودش هست، عمر هم وجود مستقلی سر جای خودش، کتاب و پولم هم همینطور. چیزی که در این انشاء ایجاب از ناحیه بایع تغییر می کند اضافه ملکیت است. اضافه ملکیتی که قبل از این بیع بین زید و کتاب بود حالا بین عمر و کتاب می شود. اضافه‌ای که بین عمر و پول بود اون اضافه عوض می شود بین زید و پول می شود. پس تغییری که هست عوضین تغییر نمی کنند، مضافین هم در حقیقت تغییر نمی کنند، نه مضاف تغییر می کنند نه مضاف الیه، اضافه است که در اینجا تغییر می کند. اضافه پول به امر مشتری بود حالا به زید بایع شد، اضافه کتاب به زید بایع بود حالا به امر مشتری است. پس تبادل بین طرف اضافه واقع می شود. البته ایشان اضافه رو نمیگن تغییر میکند، میگن مضاف الی و اضافه به حال خودش باقی است. مضاف الی طرف این اضافه که مضاف الی و اضافه و مضاف الیه باشد عوض می شود. یعنی زید میره جای عمرو می نشیند، عمرو میاد جای زید می شود، اصل اعتبار طرف اضافه. مال که کتاب است اضافه داشت، یک طرفش اضافه به خود مال وصل بود، طرف آخرش کی بود؟ زید بود. حالا زید کنار می رود، طرف آخر این اضافه می شود عمرو. پول که عوض بود اضافه به امر داشت، پول و اضافه این طرف از بین نمی رود، اضافه ای که پول به امر داشت سر جاش هست. و به سمن اضافه، چون دو طرف می خواد، یک طرف اضافه سمن به سمن است، این سر جاش هست، اما طرف آخرش که امر بود که مضافون الیه بود، این جاش عوض می شود، میرس طرف آقای زید بایه. پس اضافه به حال خودش هست، مضاف هم که عوض و معوض هست، سر جاش هست. یعنی اون خیتی که وصل بود به پول یا به کتاب، اون طرف قطع نمی شود. طرف آخرش که مضاف الیه هست تبادل می شود. تنابی که به یک طرفش وصل بود به آقای عمر، اون گره رو باز می کنن، وصل می کنن به زید. تنابی هم که از طرف پول وصل به عمر بود، برعکس کتاب بود، وصل بود به زید بایع، باز می شود، وصل می شود به عمر مشتری. و چی عوض شد در اینجا؟ مضاف الیه، تبادل بین مضاف الیه واقع شد. اضافه سر جاش هست، مضاف هم سر جاش هست. یعنی اون تنابی که وصل بود به مضاف، مضاف عبارت است از پول یا کتاب، اون تناب به کتاب یا پول وصله، گره این طرف رو باز کردن، و اون طرفی که عبارت است از یکیش بایع و دیگری مشتری، اون طرفی که کتاب وصله به بایع بود، گره رو باز کردن، وصله به امر مشتری کردن. پولی که گره خورده بود به امر، باز می شود، وصل می شود به بایع فروشنده. این یک نکته. خب در باب ارث مثلا اینجوری نیست. در باب ارث مضافین تبادل پیدا می کند، برای خاطر اینکه اضافه در حال در ارث به حال خودش باقی است، چون مال بدون مالک نیست. مضافون الی هم باقی هم به حال خودشان. تبادل بین المضافین است، یعنی گره به طرف مال از مورث باز می شود و به وارث وصل می شود. یعنی مال ها، چون مورث سر جای خودش است، وارث هم سر جای خودش است، اینا کاری نکردن. تبادل بین المضافین هست در اینجا، اما اضافه و مضاف الی به حال خودش باقی است. یا به خلاف باب هبه، در باب هبه تبادل بین الاضافتین هست. تفاوت ها رو دقت کنید، در باب هبه تبادل بین الاضافتین هست، یعنی مضاف و مضاف الی تغییر نمی کند، اضافه می شود، این واهب منسلخ می شود از اضافه علم ملکیهی که به مالش داشت، و آیه موهوب الله وصل می شود و اتصال پیدا می کند به این اضافه ملکیه. اینا رو قبلا مرحوم میرزای نائینی مبسوطاً بیان فرموده بودن، ما هم در سابق فرمایششان رو عرض کردیم. در بیع و هبه معوضه، چون تبادل بین مضاف الیه واقع می شود، باید موالات بین الایجاب و القبول رعایت بشود. در جانب مسبب داریم حرف می زنیم. چرا؟ چون با بایع به وسیله ایجاب خودش اعتباراً متاع را از طرف اضافه به خودش خارج می کند و ثمن را طرف برای اضافه خودش قرار می دهد با ایجاب خودش و انشاء که از ناحیه بایع هست. پس از ناحیه بایع یک خلعی به صورت می گیرد و یک لبسی. خلع نسبت به اضافه‌ای که بین خودش و مال بود، و لبس عبارت است از اضافه‌ای که بین خود او و ثمن قرار می گیرد. کما که در طرف مشتری هم همینطور، خلعی است که ید او خلع می شود از ثمن اعتباراً، و لبسی است که ید او نهاده می شود بر روی مسمن اعتباراً. مشتری هم وقتی اعلام رضایت به این مبادله می کند، باید اتصال قبول مشتری به ایجاب بایع باشد تا مبادله به این معنایی که ذکر شد تحقق پیدا کند، و الا لازم می آید اگر فصل باشد، لازم می آید خلع محقق بشود ولی لفظ نباشد، و نتیجهش این است که مال بلا مالک باشد. فرمایش دقیقی است. حالا همینجا به عنوان یک جمله معترضه عرض بکنم، تمام فرمایش ایشان با یک جمله قابل قبول نیست، و اون اینه که ما اگر قبول را مؤثر در این خلع و لبس اعتباری بدانیم. دقت کردیم؟ این کلام درسته. اگر فاصله باشد بین قبول و ایجاب، لازم میاد خلع محقق بشود، لبس نباشد و در نتیجه مال بلا مالک است، ولو بره مدت کمی. حالا یعنی فرمایش ایشان رو نقل میکنیم فعلا. عرض بنده نیست، کما اینکه ما میگیم، ما مکرر گفتیم آقای بایی همه کار رو انجام داده، یعنی به اعتبار صادر از بایی و منشأ از بایی تمام کار انجام شده است، فقط آقای مشتری کارش رضایت و قبوله. لذا این رضایت و قبول رو متصلا بگرد، متأخرا بگرد و منفصل، هیچ فرقی در این جهت نمی کنه. این در صورتی خوب است مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه که بگن آقا نصف کار در بابی مبادله به ید بایی است، نصف دیگر اصل مبادله به ید مشتری است، و حالی که تمام مبادله را آقای بایی انشاء کرده است برای طرفین و نسبت به عوضین. ولی بنابر همون مسلک مرحوم شیخ و از فرمایش مرحوم میرزای نائینی هم همین استفاده می شود که یک طرف این به اصطلاح مبادله به ید آقای مشتری است به عنوان قبول. اگر اینجور باشد بله باید اتصال باشد تا مبادله محقق بشود، و الا لازم میاد که خلع نسبت به عوضین محقق بشود اما لبس نسبت به عوضین محقق نشود. دو تا فعل باشه با. چرا؟ خب از شما دارید تأیید میکنین، شما الان با این بیان تأیید دارید میکنین
اتصال باشه، اصلا اتصال معنا نداره اینجا،
کمتر از اتصال میخواید بیدید، اصلا هیچی نباید
با رفتن یک طرف
بلا فاصل
منتفی
شد
چه اتصال باشه چه نباشه.
خب بنابراین ما میتونیم بگیم مال بلا مالک
چی؟
مال میشه بلا مالک باشد؟
مال بلا مالک نداریم، ولی اینکه اتصال باشه آیا مال با مالک میشه؟
ایشان میگه که اگر اتصال قبول به ایجاب بشود این معناست. خب ایشان داره
اضافه هست،
ایشان داره میفرمه اگر ما اگر
بلا مالک نشه،
ایشان همین حرف رو میزنه، فرمایش ایشان همینه.
شما میفرمایید حرف درسته یا درست؟
من نگفتم هرچی درست. درست
نه
من عرض نکردم، بنده عرض نکردم درسته آقا جان، دارم نقل فرمایش ایشان رو بگم.
دقیقه
بر اساس این، یعنی اگر ما اون فرمایش مرحوم باها شیخ رضوان الله علیه بگیم که تمام کار توسط موجب انجام میشه، اصلا جایی برای این حرف نمیمانه. حالا ما بر مبنای خود چون جواب میدیم، هنوز وارد نشدیم به جوابشان، فعلا داریم نقل کلام ایشان میکنیم که ایشان ادعاشان این است که اگر قبول متصل به ایجاب نشود لازم میاد خلع مال از مالک بشود اما لبس به مالک دیگر نشود، و این نتیجهش این است که بین به اصطلاح خلع و لبس فاصله بشود، ولی که این فاصله جایز است. بعد تشبیه کردن خلع و لبس در باب اعتباریات را به خلع و لبس در باب تکوینیات، فرمودن مثلا در باب تحولی که در صورت انسان قرار میگیرد در ابتداء امر که به صورت منویت است، بعد اگر این صورت باقی بماند خب صورت علقه پیدا نمیشود، باید این صورت را به تعبیر ایشان خلع بشود و بعد صورت علقه پیدا بکند. اون صورت اگر محفوظ باشد صورت اخرایی نمیاد، باید اون صورت خلع بشود تا صورت مزغه پیدا بکند تا آخرین مرحله کمال. پس بناهن علی هذا همون گونه که در تکوین اگر خلع شد لبس نیاد معنا صحیح نیست، لازمش اینه که وجود ماده بلا صورت باشد. در باب اعتباریات هم اگر خلع اضافه شد باید لبس اضافه فوراً باشد، و الا لازم میآید که به اصطلاح در اینجا ما ملک داشته باشیم بلا مالک، اضافه باشد بدون یکی از دو طرف اضافه، و حالی که اضافه مقولیه قوامش به طرفین است، اگر اضافه باشد باید طرف اضافه هر دو طرفش معکوس باشد، طرف نسبت به عوض و معوضش که هست، طرف نسبت به اصطلاح مالکین که مبادله واقع شد باید بلافاصله باشد. حالا اگر قبول را قابل منفصلن بیاورد به محذور فصل بین خلع و لبس مبتلا می شویم. این همون گونه که در تکوین نمی شود در باب اعتباریات هم نشدنی است. این خلاصه کلامی است که ایشان ادعا دارند. لذا می فرماین آقا بی تبدیل دو طرف اضافه است و عقود آلات انشاء ملکیت هستند و نتیجتاً ایجاب آلت خلع بایه از متاعش و قبول آلت لبس بایه است به ثمن. و تبادل اضافه در کجاست آقا؟ میگه در نفس الامر، چون به هر حال ما یک نفس الامری داریم که اوسه از خارج و تکوین، و این اتصال باید باشد تا اضافه بقا پیدا بکند، چون اضافه مقولیه وابسته به طرفین اضافه است. اگر این دو طرف نباشد نتیجه چین است که اضافه بدون یکی از دو طرف تحقق پیدا کرده باشد و این معقول نیست. در نکاح هم همینطور می فرماین اگر انشاء الغه زوجیت در نفس الامر شد، این الغه لا یصح، این که بلا طرف باشد، پس باید قبول متصل به ایجاب بشود تا الغه زوجیت بلا طرف نماند. بلا لازم میاد که الغه زوجیت که امری است که متقوم به دو طرف، این تحقق پیدا کرده باشد بدون یک طرف. این یک بیان که از ناحیه مسبب خلاصش از این راه وارد شدن، از باب تشبیه امر اعتباری به امر واقعی و اینکه تبادل در باب بین دو طرف اضافه است و در نتیجه اگر بنا باشد قبول متصل با ایجاب نشود، لازمش تحقق اضافه بدون یکی از دو طرف، و حالا که اضافه مقولیه بدون دو طرف اضافه معقول نیست تحقق پیدا بکنند. این از ناحیه مسبب. و اما جهت دوم و راه دوم برای اشتراط موالات بین الایجاب و القبول، از راه سبب وارد شدن. این بیانی که ایشان در رابطه با سبب دارن بیانی است که مطابق با مدعای ایشان است، مثل راهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کرده بودند که اون دلیل اخص از مدعا بود و متفرع بر این بود که ما دلیل بر صحت بی را اوفو بالعقود بدانیم، ولی اگر دلیل را تجارتا انتراز یا احل الله البی بدانیم، به اصطلاح میشد بگیم که آقا بی صدق میکند، تجارت صدق میکند، ولو اینکه متصل نباشد. لذا میگفتیم دلیل اخص از مدعاست. اما این راه سببی که مرحوم میرزای نائینی بیان فرمودن مطابق است و مساوی است با مدعا، چه دلیل صحت معامله را بی بدانید، چه وفو بالعقود بدانید، چه تجارتاً انتراز بدانید، در هر سه صورت این دلیل اثبات مدعا به زعم ایشان می کند. حالا رو بیان ایشان این است که هر مرکبی اگر دارای عنوان واحد بود و دارای اثر واحد بود، از عنوان واحد و اثر واحد ما کشف می کنیم که باید مؤثر و سبب هم واحد باشد. از عنوان واحد داشتن و از بلخص از اثر واحد داشتن، ما به صورت این کشف میکنیم که باید سبب هم یک وحدتی داشته باشد. در اینجا میاییم اگر قبول منفصل از ایجاب باشد، این وحدت درست نمیشود، ایشان ادعا میکنند. اما اگر متصل باشد، در صورت اتصال وحدت سبب اعتباراً محقق می شود. در نتیجه تحقق این وحدت می توانیم بگیم عنوان واحد دارد. عقد آیا عنوان واحد است یا متعدد؟ عنوان واحد است. این عنوان واحد در صورتی است که متصل باشد ایجاب و قبول صحیح است، ولی اگر منفصل باشد، ایجاب خودش یک عنوان مستقلی می شود، قبول هم یک عنوان مستقل آخری دیگه، یکیش عقد می شود. اگر ما هر دو را که عقد عبارت است از مرکب متشکل از مجموع ایجاب و قبول، اگر این را گفتیم هست، خب بنابراین باید بین این دوتا یک وحدتی باشد. وحدت هم در صورتی است که اتصال باشد، ولا کلام منعقد می شود، ظهوری دارد برای خودش، اون قبول هم باز یک کلام آخری است، منعقد می شود و ظهور آخری برای خودش دارد. هر کدوم طبل استقلال می زنند دیگه، مرتبطی به یک دیگر نیستن. همچنین عنوان بی، آیا عنوان بی در عرف عنوان واحد است یا متعدد یک عنوان است؟ به عنوان مبادله مال به مال یا عنوان تجارت واضح است که یک عنوان هست. اینا اگر عناوین واحد هستند، اثر بی چیست؟ همون اثری است که در تجارت هست، همون اثری است که در عقد معامله هست به عنوان بی. خب اثر اینها اثر واحد است که عبارت از ملکیت عوضین برای طرفین. اگر اثر واحد است و عنوان واحد است، از این وحدت اثر و وحدت عنوان کشف میکنیم که باید سبب هم واحد باشد. سبب واحد در صورتی است که بین الایجاب و القبول اتصال باشد، اما اگر منفصل از یک دیگر باشند، وحدت سبب محقق نمیشود و تعدد سبب تعدد عنوان را میطلبد، کما که تعدد اثر را هم میطلبد. و این اتصال را فرمودند در اختصاصی به باب معاملات ندارد، در باب وضوء به عنوان عمل واحد چون محسوب است به عنوان واحد و اثر واحد که طهارت است، لذا شرط است که بین اجزای وضوء باید موالات باشد. اشتراط موالات در اجزای وضوء هم از همینجا گرفته شده است که چرا؟ چون عنوان واحد است و اثر واحد که طهارت است دارد، پس بنابراین الهازا باید اجزا متصلن بیاد تا اون وحدت عنوانی و وحدت به حسب اثر حفظ بشود. و در باب اذان و اقامه هم همینطور، میگد اذان عنوان واحد است ولی که این همه فقرات دارد، این فقرات اگر موالات رعایت نشود نمیگن این آقا دارد اذان میگد. مثلا تکبیر رو بگوید، بعد از چند دقیقه شهادتین رو باید بگوید، باز بعد از چند دقیقه حیالات رو مثلا بگوید. این واضح است که اینها منفصل از یک دیگرن و به عنوان وحدت عنوانی که به عنوان اذان یا به عنوان اقامه محسوب نمی شود، کما اینکه وحدت اثر هم در این صورت نخواهد داشت. یا در باب قرائت هم همین جور است، اینکه در قرائت هم می فرمایند باید رعایت موالات بشود، برای خاطر اینکه وحدت لازم است و وحدت لا یتحقق الا به اتصال. در استثناء هم همین جور است، مستثنا و مستثنا این هم باید، بعضی ها این بحث استثناء را اصل قرار دادن برای اینجا، و البته این وجهی هم ندارد که بگیم اون اصل باشد. کلیتا هر جا عنوان واحد شد و اثر واحد شد، سبب هم باید واحد باشد و چیزی که مخل به وحدت سبب باشد باید انجام داده نشود، ولا نه وحدت عنوانی میاد نه وحدت اثری. در باب مطلق و مقید هم میفرماین همین جور است. شما اگر بنا باشد که و همین معنا باعث شده است، اگر به عنوان اطلاق و تقیید دو تا کلام رو بخواین قرار بدید، باید اتصال باشد، و الا لازمش این است که هر یک کلام مستقلی است که تنافی دارد با مفاد دیگری، این دیگه بحث تقیید نمیاد. و از این جهت است که اگر ما دو کلام مستقل بیاریم و در نتیجه به عمل به مقید بکنیم، نه از باب تقیید مطلق است، بلکه از باب تمسک به اقوال حجتین هست، چون نص در مقابل ظاهر مقدم است بر ظاهر. در هر مرکبی ایشان می‌فرمایند ولو ترکیب اعتباری باشد، ولو عنوان واحد به عنوان اعتباری باشد، اثر واحد هم به عنوان اثر اعتباری باشد، باید مسئله موالات رعایت بشود. این قاعده کلیه است که می‌فرمایند اگر مرکبی دارای اجزایی باشد، توالی بین الاجزا لازم تا ظهور محقق بشود در عنوان واحد و به عنوان دارای اثر واحد. روی همین حساب مثلا در بحث خطابه، اگر یک ساعت شخص صحبت میکند، موالات را رعایت بکند، میگن آقا یک منبر رفته است. اگر موالات را رعایت نکند، یک صحبتی بکند، خدا رحمت کنه بعض از آقایان درس که میدادن، یک چای بعد از مثلا درس، بعد از یک بحث میخورد در همون مجلس یک چای میخوردن، بعد شروع میکردن بحث دیگر، میگفتن آقا دو تا درس شد، نمیگفتن آقا یک درسه، با یکی از اول تا آخر در یک مجلس بودن و برحال اینا. پس اونی که موجب وحدت میشود عبارت است از موالات. در مسابقات هم همین جور است، در مکالمات هم همین جور است. میگه آقا چند بار مذاکره با طرف داشتید؟ میگه یک بار. دقت دارین ها؟ در مشاعره همین جور، اگه 10 بار مثلا بنشینن در 10 جلسه، این میشه 10 تا مشاعره، نه مشاعره وحدت به رعایت موالات است. در لزوم موالات فرق نمی کند که اون به اصطلاح اجزاء مرکب از یک نفر صادر بشود مثل باب خطابه، یا از چند نفر باشد مثل باب عقود که یک طرف ایجاب را دارد یک طرف چی؟ قبول را بر عهده گرفته است. در مثل بیع و صلح و نکاح و غیر اینها از عقود معاوضیه، ولو یک جزء از ناحیه بایع است و دیگری از ناحیه مشتری، یک جزء از ناحیه موجب دیگری از ناحیه قابل، مع ذلك یک به اصطلاح عقد محسوب می شود، چون یک عقد است لا یتحقق الا به رعایت موالات. با این بیان که از راه وحدت اثر و وحدت عنوان پیش آمدن، ما در عقود به اصطلاح عهدیه غیر معاوضیه هم باید این رعایت موالات را شرط بدانیم با این بیان. چرا؟ برای خاطر اینکه فرض این است که اون عنوان ولو معاوضه در کار نیست، مثل باب قرض، مثل مثلا باب هبه غیر معوضه، یا مثلا باب ودیعه، دقت کردین، یا باب آریه، اینا با این که مثلا بحث ایجاب و قبول به معنای اصطلاحی که در باب معاوضات مثل بیع و امثال ذالک است نیست، مع ذلك وحدت و عنوان می طلبد که رعایت موالات در اونجا هم بشود. پس دایره ادعای مرحوم میرزای نائینی اوسعی از مدعای مرحوم شیخ انصاری است، چون مرحوم شیخ رضوان در باب عقود معاوضی شرط کرده بودن موالات را، ولی ایشان میفرمایند علاوه بر باب معاوضات اگر عقود غیر اذنیه بود، یعنی عقود عهدیه، چه این که معاوضی باشد چه غیر معاوضی باشد، در همه اونها باید موالات را ما شرط بدانیم. صلی الله علی محمد.